السلام عليك يا أبا عبد الله.
با کاروان از صدای مرکز مازندران.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا هست جهان شور محرم باقی است، این جلوه جان در همه عالم باقی است. از ناله نینوای یاران حسین همواره به لب زمزمه غم باقی است. سلام بر شما عاشورائیان، در هفتمین منزله با کاروان حسینی همراه می شویم و در این فرصت پای صحبت‌های دکتر گلدوست می نشینیم با موضوع شناخت شخصیت منفور یزید ابن معاویه لعنت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شنوندگان عزیز. 6 جلسه رو در خدمت شما بودیم و مقدمه چینی کردیم و معاویه رو معرفی کردیم و تا حدودی آقای امام حسین رو معرفی کردیم. این نوبت که جلسه هفتم هست، میخواییم یزید رو معرفی کنیم که دقیقا نقطه مقابل آقا امام حسین بوده. فقط این نقطه رو اول بشنوید که یزید کلن 3 سال خلیفه بوده، چون معاویه میدونید یه آدم زیرکی بوده و در انظار عمومی خلاف نمی کرد، در انظار عمومی مشروب نمی خورد، در انظار عمومی بادگساری نمی کرد، در انظار عمومی به دین و دیانت و قداست های دینی توهین نمی کرد. آدم مکاری بوده. اما یزید به معرفی که خواهیم کرد، در تاریخ داریم یک آدمی بود که شرابخوار بوده، میگسار بوده، قمارباز بوده و اهل خشونت بوده و کردار ناهنجاری داشت و قتل و غارت کارش بوده، سفاک بوده و بیباک بوده.
ما مسلمین را عزت، فقرا را ثروت، امیران را غرور و نام عرب را در جهان پرآوازه کردیم. آنجا حسین آیین پیامبر را بر باد رفته می‌پندارد.
بعد از آن که معاویه به درک باسه شد و یزید رو کار اومد، گفتم چون اهل سیاست نبوده، اهل مدیریت نبوده، مردم مدینه شخصی رو به نام عبدالله ابن حنظله رو از مدینه فرستادن شام که یزید اونجا حکومت میکرد تا گزارشی از وضعیت حاکم جدید و شام برای اونها بیاره. عبدالله ابن حنظله زمانی که میاد گزارش بیاری میگه که به خدا ما با یزید ملاقات نکردیم مگر این که میترسیدیم از آسمان سنگی بباره یا عذابی نازل بشه، چون یزید مشروب میخورد و نماز نمیخواند و زنا میکرد. تو کتاب صوت العدالت الاجتماعیه، تو این کتاب هست این مطلب. روزی بعد از اینکه امام حسین به شهادت رسید، دستور داد که مشروب تعارف کنند و رقاصان برقصند که اگر به دین محمد حرام است، شما به دین دیگری برقصید و مشروب بخورید. و میگفت ما این کار رو انجام میدیم و اصلا عبایی هم نداشت.
بیایید به جادوی سرپنجه و ساز، به جادوی چشمان غماز، به جنبانید دست و گردن و کمر، به زدایید غم و اندوه از جسم و جان امیر رنجورمان، بنوازید و بلغزید.
کتابیه به نام مروج الذهب که مال میدونید مسعودیه و تاریخ یعقوبی هم که من قبلا معرفی کردم، دو تا کتاب خیلی متقنیه. در این دو تا کتاب میگن که اصحاب و دوستان و ماموران یزید مثل خود او اهل فسخ و فجور بودند و در زمان یزید در مکه و مدینه استعمال لهو و لعب در مکه و مدینه ظاهر شد و شرب خمر علنی گشت. خب شما میدونید در زمان معاویه شرب خمر علنی نبوده، در زمان یزید این کار شده. و جاهز در کتاب تاج الملوک میگه که از پادشاهان اسلام که دائم الخمر بود، یزید ابن معاویه بوده که هیچ روزی رو به سر نمی برد مگر مست و خراب، و هیچ شبی رو به روز نمی آورد مگر خمار بوده از شدت خوردن مشروب.
همراه با کاروانی کوچک در صحرای سوخته و تفتیده، تاریخ را ورق خواهیم زد و از حادثه‌ای بی‌بدیل با شما سخن خواهیم گفت در برنامه با کاروان.
بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام، زمانی که سر مبارک اون بزرگوار رو به پیش این ملعون آوردن، به پیش یزید، این شعر رو میخوند: لعبت هاشمو بالملک فلا خبرون جائه ولا وحیون نزل. معنیش اینی که بنی هاشم با سلطنت بازی کردند، با حکومت بازی کردند و نه خبری از وحی هست و نه جبرئیل هست. اینا همه کشکه. اینکه بر پیغمبر وحی نازل می شد، اینا همه کشکه. و می گفت آبا و اجداد من کجا هند؟ گذشتگان کجا هند؟ زنده بشن بیان بگن یزید دست درد نکنه بر لب و دندان حسین، چوب بزند دست درد نکنه. رو این جهت یزید چنین انسانی بوده و همچنان که عرض کردم در ملای عام خلاف میکرد، گناه میکرد و مشروب میخورد. و این جملاتی که یزید میگفت، این که اگر گذشتگان من زنده بشن بگن دست درد نکنه، به این خاطر بوده که امیرالمؤمنین بزرگان بنی امیه رو در جنگ های مختلف مثل جنگ بدر به درک فرستاد و اونا حریف علی بن ابی طالب نبودند. رو این جهت زمان که سر امام حسین رو در مراسمی پیشیشون آوردن، پنجره یا در باز بود، کلاغ ها غارغار می کردن. یزید برگشت گفت که ای کلاغ ها، هر چه سر صدا دارید بکنید، ما یه طلب داشتیم از بنی هاشم، امروز بی حساب شدیم. یه دانشمند اروپاییست به نام جوزف مکاب میگه که یزید از مخربین اسلام و از کفار به شمار می رود. مادر او مسیحی بود، ابداً با دین اسلام موافقتی نداشت، منتظر فرصتی بوده که اسلام رو تغییر بکنه و به آزادی مشروب می‌خورد. اساساً دارای جمیع اخلاق پست بود، بی اندازه با تقدیس و پریزگاری دشمنی می‌کرد، با هر چه خوبی بوده دشمنی می‌کرد، میل داشت اسلام رو مزمحل بکنه. شنوندگان عزیز، جوزف مکاب یه دانشمند اروپاییه، می لشکریان خودش رو به شهرهای مختلف و مقدس گسیل می داشت و سربازان او کارهایی می کردن که قلوب مسلمین رو جریحه‌دار می کرد، کارهای خلافی می کردند و با وقاحت اسبان خود را نزدیک قبر پیغمبر می‌بستند و به طب اسبان اونها فضله می‌ریخت و مسلمان ها می‌دیدند، امت اسلامی می‌دید اما اعتراض نمی‌کرد، تا توانستن مسلمین رو غارت کردند و اموال اونها رو بردند و کشتند و حتی مدینه رو هم می‌دونید ویران کردند. چون می‌دونید یزید 3 سال حکومت کرد، اولین سال امام حسین رو به شهادت رساند، سال دوم لشکرکشی کرد، خودش نبوده این ملعون، لشکر فرستاد به مدینه، قلع و قمع کرد و دستور داد 3 روز این شهر بر شما حلاله و به زنان تجاوز کردن، قتل و غارت کردن و خانه های اونها رو ویران کردن. و در سال سوم حکومت یزید منجنیق آوردن و لشکریان او خانه خداوند رو به آتش کشیدن. یعنی 3 سال خلافت کرد با 3 تا جنایت بزرگ.
کوبیدن. برادران دست کشید. پای
چه سخت و دشوار است آنگاه که می‌بینی اداره حکومت اسلامی در دست شقی‌ترین و پست‌ترین انسان روی زمین قرار گرفته. دوستان، با شما هستیم با ادامه سخنان دکتر گلدوست در برنامه با کاروان.
یزید در ظاهر امر از پدرش معاویه هتاکتر بوده و زمانی که به مدینه حمله کردن لشکریان یزید 12,000 نفر دختران رو به اینها تجاوز شد. کار به روزگار مردم مدینه آوردن که مردم مدینه صف بستن و نوشتن به تعبیری که ما برده یزیدیم. مسعودی در مروج و ذهب میگه که او مانند فرعون بوده، یعنی یزید مانند فرعون بوده و در میان رعیت بدتر از فرعون بوده. در دستگاه خلافت اسلامی مردی بود به نام یزید که خودش رو جانشین پیغمبر میدونست که میمون باز بوده، رقاصی میکرد، با همه این اوضاع و احوال مردم رو تحمل میکردن.
تأخیر داشتی قاصد؟
خلیفه متعلم بودم.
بالا دور باشد.
در غم و اندوه عزیزی از دست رفته به سوگ بودم.
متوفا که بود؟
ابو قیس.
ابو قیس بوزینش؟
بله امیر، ابو قیس بوزینه نبود، انیس و مونس خلوت امیر المومنین بود. ابو قیس نزدیکترین یار خلیفه بود.
سوال: آیا امام حسین با او بیعت میکرد؟ اگر امام حسین با او بیعت میکرد ما چه میگفتیم الان؟ امام حسین فرمود با او بیعت نخواهم کرد، یا به شهادت میرسم یا بیعت هرگز. آیا امام حسین میومد بالای منبر میرفت سخنرانی میکرد، یا به محراب عبادت میستاد، یا تفسیر قرآن میکرد، تفسیر حدیث نبوی میکرد، کار درست میشد؟ آیا مفسر قرآن بود کار درست میشد؟ نه نه، امام حسین احساس کرد به بدن نحیف و مرده امت اسلامی بایستی خون تازه جاری بشه، پای درخت دین بایستی آبیاری بشه و این آبیاری با خون اون بزرگوار بوده و احساس کرد دین اسلام و امت پیامبر از راه اصلی زاویه باز کردند. رو این جهت فرمود:
اگر دین محمد جز با کشتن من عذبار نمی شود، پس ای شمشیرها مرا در آغوش گیرید.
رو این جهت بعد از 1000 و اندی سال از او به نیکی یاد می کنیم، از شهادت او به نیکی یاد می کنیم، از یاران او به نیکی یاد می کنیم، یاران با وفایی که بعداً توضیح خواهیم داد که 500,000 جمعیت مسلمان، حداقل 72 نفر که بعضی گفتن تا 150 نفر همراش بودند، اونها رو یاد خواهیم کرد و زندگی نامه بعضی از اونها رو خواهیم گفت تا به اونها تأسی کنیم و اونها الگوی ما باشند در ادامه زندگی. همه رو به خداوند بزرگ میسپارم تا نوبت بعد. خدا نگهدار.
غلام نوکراتم، عاشق کربلاتم، تا آخر خاطرم تو، همونی که میخوای، دلیل گریه هایی، تا آخر زندگی مدست دار.
سرنوشت هر عاشقی باختن است و تو مپندار کربلا شهری است میان شهرها و نامی است میان نامها. آنجا حریم معشوق است و آرزویش جز در سر عشاق نیست. عزیزان همراه، هفتمین منزل را با کاروان حسینی پشت سر نهادیم تا منزل هشتم. خدای حسین نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
سبز آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان طبیعت دوست رادیو فرهنگ، رادیو زندگی. آموزش و فعالیت فرهنگی در راستای کار انبیاست. میدونیم که 124,000 پیغمبر و 14 معصوم برای هدایت بشر و راهبری ما به خیر دنیا و آخرت اومدن. اونا ما رو به حیات طیبه یا محیط زیست معنوی دعوت کردن که اگه این مهم تحقق پیدا کنه، محیط زیست طبیعی و مصنوعی ما هم درست میشه. حضرت نوح نبی حدود 950 سال مردم رو به حق و راستی و یکتاپرستی دعوت کرد، ولی پیروانش از 80 نفر فراتر نرفتن. این نشون میده که غالب مردم دوست دارن پیرو کورکورانه اجداد و اسلافشون بوده و طبق عادت از تفکر و تغییر و تحول گریزان باشن. البته همین تعداد کم پیروان حضرت نوح هم هر کدوم برای خودشون امتی بودن و نشون میده که به کیفیت هم باید اهمیت داد. برای افرادی هم که در آموزش و ارتقای دانش محیط زیستی مردم کوشش میکنند، روش انبیا و معصومین باید الگو باشه. اخلاص داشته باشن، ناامید نشن و پشتکار و تداوم رو رفیق راه بسازن. طبیعتاً انبیا و صالحا ابعاد وجودی گوناگونی داشتن که یک مروج و فعال محیط زیستی شاید واجد تعداد انگشت شماری از اونا باشه. اما این هم مهمه که یک فعال محیط زیستی پیشتر از قول و گفتارش باید با عملش مردم رو به راه درست حفظ طبیعت و محیط زیست دعوت کنه. یعنی عملگرا باشه. چرا که به عمل کار برایت، به سخندانی و سخنرانی نیست. دعوت به حفظ محیط زیست یک معروفه و نابودی محیط زیست یک منکره. یادمون باشه امر به معروف و نهی از منکر محیط زیستی رو تو برنامه هامون داشته باشیم.
زندگی. اتحاد اتحاد رمز پیروزی است، صلح و آزادی جاودان بر جهان، خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار باد جاودان در این چمن
فرهنگ. فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهند.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زیبایی، سلام به شما شنوندگان با فرهنگ رادیو فرهنگ، رادیو زندگی. تو این فرصت کوتاه میخوام برای شما از مردم و محیط زیست بگم. مردم مهمترین سرمایه اجتماعی، معنوی و مادی هر کشورن. به تعبیر پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم، مردم مثل معادن طلا و نقرند. البته معادن دیگه هم داریم که در جای خودش ارزشمندن، از معدن اورانیوم گرفته تا معدن شنوماسه و سایر عناصر تناوبی جدول مندلیف. به قول مرحوم دکتر عمرانی از اساتید برجسته محیط زیست، ایشون میفرماید که همه راه‌ها به اذن الله به مردم ختم میشه و این برگرفته از اون ضرب المثل معروف اروپاییاست که میگه همه راه‌ها به روم ختم میشه. مردم، امت، ملت، ناس، جمهور و توده اسامی مختلف برای انبوه انسانایی هستند که توی جامعه زندگی میکنن. سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی یا NGO معمولا مجوز خودشون از فرمانداری ها، استانداری ها و وزارت کشور میگیرن. سازمان های مردم نهاد باید غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و داوطلبانه باشن. هنر سازمان های مردم نهاد جلب اعتماد مردم، شفافیت، صداقت و اخلاص و در این صورتی که از کمک های معنوی و مادی مردم در نیل به اهداف محیط زیستی بهره میبرن. محیط زیست هر محیطی که تو اون زندگی میکنیم. محیط زیست هواییه که توش داریم تنفس میکنیم که این روزا هوایی خوبی نداریم. آبیه که داریم مینوشیم و نباید آلوده باشه. خاکیه که روی اون کشت و کار میکنیم و اگر همین خاک نباشه نون خوردنمون هم نداریم. محیط زیست یعنی موجودات گوناگونی که نسل بعضی از اونا رو به انقراضه. با این اوصاف به نظر شما آیا ارزش داره که برای حفظ محیط زیست و زندگیمون تلاش کنیم؟ سلام بر محیط زیست یعنی خداحافظی با بیماری، استرس و ناآرامی. و در پایان به قول سهراب سپهری، بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره و بیاییم یه کارایی بکنیم، مثلا یه کتاب محیط زیستی بخونیم، یه کیسه زباله کمتر بریزیم زمین، یه بوته یا نهال بکاریم. اینا کارهای ایجابی و مثبتیه که میتونه به حفظ محیط زیست ما کمک بکنه.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.